بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما مولانا بقیت الله صاحب الزمان امام العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. روز اربعین سید و سالار شهیدان عالم تقدیم به محضر آقامون امام حسین، عرض تسلیت امروز به محضر آقامون امام زمان، تعجیل در فرجشون، صلواتی عنایت بفرمایید. به حمد الله خدای عزیز و حکیم، به مراسم اربعین سید الشهدا علیه السلام چنان شکوه و شوکت و عظمتی عنایت کرده که این مراسم عظیمترین حرکت و کنش اجتماعی و سیاسی امت اسلام در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی تبدیل شده. واقعاً رویداد اربعین با این عظمتی که داره در دنیا و در پیش چشم جهانیان برگزار میشه، یک رویداد شگفت‌انگیز، معجزه آسا و حیرت آوره. واقعیت هم همینه که عظمت وجود سید و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین اساساً یک عظمت حیرت آوره. این که در زیارت آقا امام حسین در یکی از زیارتهاشون میخونیم قد عجبت من صبرک ملائکت السماوات، حسین جان آسمانی ها به حیرت و شگفتند از این حماسه تو و از این کار بزرگ تو. وقتی ملائکه و اهل آسمان اینجوری حیرت زده باشند، دیگه وضعیت ماها معلومه. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتن، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب، آشنایان در مقام حیرت. علت این حیرتی هم که و این شگفتی که وجود نازنین سید و سالار شهیدان عالم داره، ریشه در این جلوه های متکثر و متنوع و زیبایی است که خدای متعال برای حضرت ابا عبدالله حسین قرار داده. تعبیر پیغمبر عظیم الشأنه که یا ابا عبدالله انت زین السماوات والارض، حسین جان تو زینت آسمان و زمینی. والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اون خدایی که منو به پیغمبری برگزیده، انه لمکتوب علی یمین العرش، حضرت فرمود من هر موقع به معراج رفتم این جمله رو در عرش الهی مشاهده کردم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. این جلوات سید الشهدا از فرش تا عرش همه عالم رو پر کرده. بیدل دهلوی تشبیه زیبایی داره وقتی میخواد این تجلیات متکثر و متنوع الهی رو در اشعار عرفانی خودش بیان بکنه. اینجور تشبیه میکنه که ما متوجه بشیم، درک بکنیم این تکثر جلوات رو. میگه یک طاووسی رو تصور کنید که خودش جلوه‌زار رنگه. دیگه طاووس در بین پرنده ها و در ادبیات عرفانی یعنی همه تجلیات، به خاطر اون رنگ های زیبایی که خدای متعال در آفرینش او قرار داده. بیدل میگه یک طاووسی رو تصور کنید که خودش جلوه‌زار رنگه، این طاووس اون وقت بره در یک تالار آینه، در یک آینه خانه، در یه جایی که همه جاش آینه کاریه، مثلا حرم امام رضا علیه السلام که همه رواقهاش آینه کاریه. اون جلوه هایی که از اون طاووس صدرنگ توی اون آینه های هزارتایی اون تالار میفته واقعا چشم هر کسی رو به خودش جذب میکنه، به حیرت میفته. طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه است. خیلی زیباست شعرش. حیرت دمیده ام گل داغم بهانه است، طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه است. به هر حال یکی از اون جلوه های عظیم سید الشهدا علیه السلام همین رویداد معجزه آسای اربعین امام حسین علیه السلامه که تجلی این امر الهی و این آیه شاخص الهیه، یکی از سیاسی ترین آیات قرآن دیگه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، برای قدرت اسلام، برای استقرار نظام اسلام، برای استقرار سیاست‌های اسلامی هر چه در توان دارید، هر چه امکان دارید، این امکانات رو فراهم بکنید، اعداد قوت داشته باشید، اعداد قوت داشته باشید. جالبه همین آیه رو و همین بیان رو امام صادق علیه السلام در انتهای همین زیارت اربعینی که با هم خوندیم قرار دادن. یعنی امام صادق علیه السلام اون خروجی زیارت اربعین رو این عبارت قرار دادن: و نصرتی لکم معده حتی یعزن الله لکم، که آقا جان نصرت من برای شما آماده است، نصرت من برای شما آماده است. و نصرتی لکم معده. من تو این فرصتی که توی این منبر دارم بخوام مقداری ابعاد این و نصرتی لکم معده رو دکاتی رو خدمت عزیزان درس پس بدم. و نصرتی لکم معده، این بیان امام صادق علیه السلام در انتهای زیارت اربعین، در نتیجه گیری معارف زیارت اربعین، در مقام جمع‌بندی این زیارت پرمغز، یک پیام و یک بیان امام صادق اینه که اربعین یک فرصت فوق‌العاده است برای اینکه بتونیم اسلام و امام اسلام رو یاری بکنیم. تداعی کننده و یادآور همون پیشبینی سید و سالار شهیدان عالم که حضرت ابا عبدالله علیه السلام فرمود: والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی، به خدا قسم خون من حسین قرار و آرامش نمیگیره، از جوشش نمیفته تا اینکه خدای متعال وسیع و وارث و منتقم من رو به داد مستضعفین عالم، به داد مظلومین عالم برسانه. والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی علیه السلام. این اربعین جوشش خون سید الشهداست. این جوشش خونه که شما میبینید در مسیر اربعین هر سال که ما جلوتر میریم یاد و نام امام زمان علیه السلام بیشتر جلوه پیدا میکنه. پیام دیگه‌ای که این فرمایش امام صادق علیه السلام داره، این عبارت و نصرتی لکم معده، یه پیام دیگه‌اش اینه که حضرات معصومین، امام صادق، ائمه اطهار از ما توقع دارن، از ما انتظار دارن که از مسیر این اشک‌ها، این عزاداری‌ها ما به مقام نصرت امام نائل بشیم. و نصرتی لکم معده، ما آمادگی داشته باشیم هر لحظه که اذن الهی اومد، حتی یعزن الله، ما بتونیم امام زمانمون رو یاری بکنیم و اون وعده محتوم الهی رو به قطعیت برسونیم، به فعلیت برسونیم که لیظهره علی الدین کله، نظام اسلامی تشکیل بشه، نظام نبوی و نظام علوی باز احیا بشه با وجود نازنین آقامون امام زمان علیه السلام. تا انشالله اون آرزوی که همه ما تو دعای ندبه میخونیم اون آرزو تحقق پیدا بکنه. آرزوی مشترک ما و حضرات معصومین، مادرش فاطمه زهرا، جدش امیرالمومنین آقا رسول الله، یک آرزوی مشترک بین ما و ائمه ما وجود داره که در دعای ندبه میگیم وصل اللهم بیننا و بینه وصلتن تؤدی الی مرافقت سلفه. خدایا بین ما و امام زمان اون یک پیوند، یک ارتباطی برقرار کن که تؤدی الی مرافقت سلفه، تا این پیوند و ارتباط مایه رضایت و خرسندی سلف امام زمان، اجداد نازنین امام زمان بشه. مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها از این پیوند راضی باشن، جدشون سید الشهدا از این پیوند راضی باشن. این دعا به این معناست که احتمالاً به احتمال زیاد و بلکه حتی میشه گفت به حتما اینطوره که فردای قیامت اولین سوالی که از ما میپرسن اینه که رابطه شما با مهدی ما چطور بود، با امام زمان رابطتون چطور بود. این که از خدا داریم یه همچین درخواستی میکنیم و وصل اللهم بیننا و بینه وصلتن تؤدی الی مرافقت سلفه، خدای ما رو با امام زمان رفیق کن. داریم اینو میگیم دیگه، داریم اینو میگیم که خدای ما رو با امام زمان اون رفیق کن، بذار امام زمان به خاطر وجود من یه مقدار از قربت در بیاد. علت این که این درخواست رو از خدای متعال داریم چون به خاطر اینه که خب تو معارف ما، تو فرهنگ ما، در باورهای ما این هست و کم کم این باور داره به امید خدا تبدیل میشه به یک باور جهانی که تنها راه نجات بشر وجود نازنین آقا امام زمانه. شما در زیارتنامه حضرت میخونیم، به حضرت عرض میکنیم السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک، سلام بر توی تنها راه خدا که هر کسی مسیری غیر از تو را بپیماید به هلاکت میرسه، جهنمی میشه. به این معنا که بشریت چندین راه حل نداره، حالا یکیش هم وجود نازنین امام زمانه. نه، بشریت فقط یه راه نجات داره، اونم آقامون امام زمان، سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. پیغمبر خدا برای اینکه ما یه مقدار این اضطرار به امام زمان رو درک بکنیم توی بیان تمثیلی پیغمبر خدا اینطور فرمودن که اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن امه و ابیه یتم یتیم الذی انقطع عن امامه لا یقدر وصول الی. می‌فرماید شدیدتر و سهمگین‌تر و ترسناک‌تر از اون یتیمی که پدر و مادرش رو از دست داده، اون یتیمی است که امام از دست داده. لا یقدر علی الوصول الی، راهی نداره به امام زمانش برسه، راه رو گم کرده، اتصالی به امام زمانش نداره. پیغمبر خدا می‌فرماید یتیم که دیگه بدترین بلا شاید تو دنیا بر سر یه نفر بخواد بیاد، تو طفولیت همین یتیمیه، این که پدر و مادر، سایه پدر و مادر بالا سرش نباشه. بعد پیغمبر خدا فرمود شدیدتر همین نبودن امامه. لذا تنها راه سعادت ما اینه که ما در مسیر امام زمان اون حرکت بکنیم. این که امام صادق علیه السلام فرمودن من لم یمش فی حاجت ولی الله فابتلی بن یمشی فی حاجت عدو الله، اگر کسی تو مسیر امام زمان حرکت نکنه عمر او، امکاناتی که خدا به او داده به نفع امام زمانش تمام نشه، او سرمایه وجود در حقیقت داره پای دشمن امام زمان میریزه. این نکته فوق‌العاده خطرناکیه، هشدار دهنده است که ما باید این، به خاطر همینه که در دعای ندبه میگیم وصل اللهم بیننا، خدای رابطه ما رو با امام زمان اون اصلاح کن که عمر ما، سرمایه وجودی ما در مسیر امام زمان علیه السلام طی بشه. این خیلی نکته مهمی است. راهکارش هم این که ما چجوری به مقام و نصرتی لکم مؤده برسیم، راهکارش هم همون راهبرد مهمیه که آقامون بقیت الله العظم فرمودن همدلی وفادارانه. شما حتما این بیان آقامون امام زمان رو زیاد شنیدید که حضرت فرمودن لو ان اشیاءنا و فقههم الله لطاعته الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا و لتعجلت السعادت لهم بمشاهدتنا. اگر شیعیان ما این دوتا چیز رو داشته باشن، الاجتماع من القلوب، یکی این که همدل باشن، فی الوفای بالعهد علیهم، در اون عهدی که با ما داشتن وفادار باشن، نه اینکه تک تکشون وفادار باشن، همه با هم الاجتماع من القلوب فی الوفای بالعهد علیهم، این راه برده و نصرتی لکم مؤدس. این که اگر میخوایم زیارت اربعین جاری و ساری تو زندگی ما باشه، این که میخوایم اهل و نصرتی لکم مؤدب باشه، باید همیشه این شاخص امام زمان، این راهبردی که حضرت برامون تعیین کردن جلو چشمون باشه، همدلی وفادارانه. این خیلی نکته مهمی است. در حقیقت امام زمان علیه السلام دارن ارکان ولایت، ولایت یک معرفت والای قرآنیه، ساخته و پرداخته این مذهب اسلامی و اون مذهب اسلامی نیست. متن معارف صریح قرآن مسئله، یکی از مسائلش مسائل ولایته. ولایت یعنی ارتباط، یعنی پیوند، یعنی همبستگی، همجبهگی، و دو تا رکن اصلی هم داره، همینطور که حضرت فرمودن الاجتماع من القلوب فی الوفا بالعهد علیهم. ولایت دو رکن داره و ما برای اینکه به نصرتی لکم مؤدر رو داشته باشیم، باید این دو رکن ولایت رو تحقق ببخشیم. رکن اولش پیوند با ولیه، پیوند با امام اسلامه، الوفا بالعهد. و رکن دومش پیوند با امت اسلامه، پیوند با ولایت مدارانه، الاجتماع من القلوب، یک همدلی وفادارانه. رکن اول ولایت رو عزیزان اگر میخوایم اجمالا عرض بکنم خدمتون، رکن اول ولایت رو اگر بخوایم خوب متوجه بشیم، خوب درک بکنیم، کافیه یک بار دیگه وصیت‌نامه حاج قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی رو بخونیم، یه دور وصیت‌نامه حاج قاسم بخونیم، معنای رکن اول ولایت، ارتباط با ولی جا میفته. اساره وصیت‌نامه حاج قاسم هم تو همون کلمه‌ای که وصیت کرده رو سنگ مزارم بنویسید، سرباز قاسم سلیمانی. اصلا وصیت‌نامه شهدا، وصیت‌نامه شهدا لبریز و سرشار از درس وفای به عهده، درس وفای به عهده. این خیلی نکته مهمیه. مثلا شما می‌بینید شهید سید حمید هاشمی تو وصیت‌نامه‌اش اینطور می‌نویسه: امام جان، ای کاش مقداری از خاک نعلین شما رو پس از شهادتم بر چهره‌ام بپاشند، بر چهره‌ام بپاشند، تا در روز قیامت نزد خدا با افتخار بگم من خاک پای امام هستم. یا شهید علی اکبر شاه مرادی تو وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه این جمله و این بیت رو سردر مجلس ختم من بنویسید که هر که باشد بر خمینی بدگمان، حق ندارد پانهد در این مکان. این خیلی مهمه که وصیت‌نامه شهدا مملو از رکن اول ولایته. علت این که شهدا این همه دلداده ولی امر، ولی فقیه و ولی امر مسلمین بودن، به خاطر این نگاه مهدوی بود که امام راحل عظیم الشان به تمام جبهه انقلاب آموزش دادن. آخرین نیمه شعبان امام راحل عظیم الشان، شاید 70 روز قبل از رحلتشون، در دوم فروردین سال 68 امام یک پیام معروفی رو صادر فرمودن و این جمله رو، این جملات رو اونجا مرقوم کردن که مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافداست. اللهم بعد حضرت امام در ادامه فرمودن مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از آن وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف بکند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. طور خدا توجه بکنید به این دو تا کلمه، خطری بزرگ، خیانتی سهمگین. امام مرقوم کردن این جمله رو. غفلت از امام زمان، به خاطر همینه که شما می‌بینید مسئله مهدویت دائما داره توی فرهنگ و توی سیاست‌های جمهوری اسلامی اینطور داره مسئله مهدویت مطرح میشه و خودجوش از تو دل مردم مسئله امام زمان، ارادت به امام زمان، باور به امام زمان، انتظار فرج امام زمان علیه السلام داره تجلی بده. نه فقط هم مسئولین، شهید بیضایی، شهید مدافع حرم اون شهید با معرفت تو وصیت‌نامه‌اش این جمله رو داره که ما تو این زمان به دنیا آمدیم که مؤثر در تحقق ظهور مولا باشیم. خداوند متعال میتونست ما رو در هر زمانی و در هر نژادی و در هر مملکتی و در هر فرهنگی به دنیا بیاره. اینکه خدای متعال ما رو مقدر کرده که ما تو این زمان و در این گفتمان و تو این فرهنگ و تو این باور به دنیا بیایم، قراره که انشاءالله ما به درد امام زمانمون بخوریم. واقعا این باید آرزوی هممون باشه. بهترین آرزو و اصلی ترین آرزوی ما این باشه که خدایا یه کاری کن ما به درد امام زمانمون بخوریم. این رکن اول ولایت. رکن دوم ولایتی که باید بهش خیلی توجه بکنیم و خیلی وقتا اون توجه لازمی که باید بهش بشه شاید نیست، ارتباط با امت اسلام، اخوت ایمانیه. ببینید یه شخصی اومد محضر امام باقر علیه السلام و به حضرت عرض کرد جوئل تو فداک ان الشیعه عندنا کثیر، آقا من قربونتون بشم خیلی شیعه زیاد شده، جمعیت شیعه خیلی زیاده. بعد امام باقر علیه السلام برای ارزیابی این آمار، برای ارزیابی این خبر، حضرت پرسیدن هل یعتف الغنی علی الفقیر، هل یعتف الغنی علی الفقیر، هل یتجاوز المحسن عن المسیء، هل یتواز هل یتواسون، این کسانی که میگه یاران ما هستن و میتونن به ما کمک بکنن رابطهشون با هم چگونه است؟ آیا ثروتمندانشون به فقرا رسیدگی دارن؟ نسبت به فقرا محبت دارن؟ هوای فقرا و نیازمندان جامعه رو دارن؟ هل یتجاوز المحسن علی المسیء، آیا خوبان امت ما، خوبان یاران ما نسبت به بدها، بدکارها گذشت و محبت و رسیدگی دارن؟ با اونها ارتباط دارن؟ آیا امر تربیت اونها رو متکفل میشن؟ یا نه با اونها کاملا قطع رابطه ان، بین خودشون دارن این فکر میکنن که خیلی زیادن، در صورتی که نه، بخشی از جامعه رو اینها رها کردن بنا به دلایلی که حالا ممکنه، یعنی اون موقع هم این مشکلات بوده و حضرت میفهمود برید سراغ این جمعیت. بعد حضرت میفهمد هل یتواسون، آیا نسبت به هم مواسات دارن؟ آیا همدردی نسبت به همدیگه دارن؟ آیا قصه همدیگه رو میخورن؟ ببینید این از این جور تشرفات، از این جور حرف ها به محضر ائمه زیاد بوده، بخصوص عصر امام باقر و امام صادق که شیعیان توقع داشتن برای انقلاب. از اون برهه امامت امام باقر و امام صادق، این برهه 50 ساله، یعنی از سال 94 تا سال 148 هجری قمری تقریبا 53-54 سال میشه، اون برهه شیعیان توقع داشتن برای انقلاب، برای تشکیل نظام، لذا از این جور مراجعات هم زیاد میشد. انقدر مسئله قیام محرز بود که ما در تو روایات داریم جناب زراره که از نزدیکترین یاران امام باقر و امام صادق علیه ما سلامه به خصیصین خودشون امثال هشام بن سالم میگفتن لا ترا علی اعوادها غیر جعفر، روی این منبر بر این مسند حکومت غیر از امام صادق رو نخواهید دید. انقدر مسئله انقلاب و قیام امام صادق محرز بوده، لذا از اینجور مراجعات. در یه فرمایش دیگری محضر امام باقر علیه السلام رسیدن به حضرت عرض کردن آقا جان ان اصحابنا بالکوفته کثیر، آقا یاران ما زیادن، لئن امرتهم لاتاوک و تبعوک، اگر امری بفرمایید اینا حتما اطاعت میکنن، حتما از شما تبعیت میکنن. یعنی این که آقا دیگه ظاهرا حجت بر شما که امام باشید تمام، این همه یار دارید شماها. بعد جالب امام باقر علیه السلام یه همچین سوالی میپرسن یجی و احدکم الی کیس اخیه فیأخذ منه حاجته، حضرت میفهمد رابطتون چجوریه، با هم بذل و بخشش دارید؟ آیا مستمندان و فقرای جامعه خیالشون جمعه که با ثروتمندان شما هم سفرن، هم دخل و خرجن، میتونن از شما استفاده بکنن، میتونن از نظر مالی و معیشتی به شما اتکا بکنن، تا اونجا که حتی ممکنه بره سراغ جیب رفیقش و از جیب رفیقش اون چیزی که لازم داره رو برداره، اون مقدار پولی که لازم داره رو برداره. از کد نه آقا، یه همچین رابطه‌ای بین ما نیست. بعد امام صادق، امام باقر علیه السلام فرمود فهم به دمائهم ابخل، اینایی که تو بذل و بخشش اینقدر بخیلن، تو رسیدگی اقتصادی و معیشتی اینقدر بخیلن، فهم به دمائهم ابخل، تو خون دادن برای ما بخیلتر خواهند بود. ببینید می اومدن از رکن اول، از رکن اول ولایت به حضرات معصومین می گفتن، دائما آمار می دن، آقا جمعیت زیاده، شمشیرزن زیاده، حضرات معصومین برای اینکه احراز بکنن ولایت، رکن اول ولایت رو، اتکا به رکن دوم می کردن که هوای همدیگر رو دارید، به همدیگه دعا می کنید، به همدیگه مواسات دارین، خوبانتون سراغ بدها میرن یا نه بین خودتون یه سری دیوارهای اجتماعی ایجاد کردید و هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارید. نه اینکه فقط عصر امام باقر و امام صادق علیه السلام باشه، عصر امام زمان هم همینطوره. اون تشرف علی ابن مهزیار اهوازی رو ببینید، بعد از 20 سال دوندگی سفر حج بالاخره مشرف شد به محضر امام زمان. خیلی این گفتگو شیرینه، گفتگوی امام زمان و علی ابن مهزیار اهوازی که به نمایندگی جامعه شیعیان محضر حضرت رسیده، چون بیان حضرت اینطور به ما میفهمونه. حضرت بهش فرمودن یا ابل حسن کنا نتوقع و کلیلن و نهارا، علی ما روز و شب منتظر تو بودیم، خیلی وقت من چش، امام زمان داره میگه بهش، خیلی وقت من چش به راه تو بودم، من لذی ابتعبه که علینا، چرا انقدر دیر اومدی پیش ما، چرا انقدر دیر اومدی؟ عرض کرد لم اجد من یدلونی الان، آقا کسی نبود، نشونی نداشتم. حالا تو دل علی شاید اینطوری میگذره که آقا این منم که دارم 20 سال دشت و بیابونو دارم طی میکنم که جمال نازنین تو رو ببینم، کسی رو پیدا نکردم به من نشونی بده، دست من رو بگیره تا در خیمه شما برسونه. امام زمان فهمدن نه اینطور نیست، ولکن نکم کسرتم الاموال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذي بینکم. علی اون چیزی که باعث شده از ما دور بیفتید اینه که شما سبک زندگیت رو از محور زیست ایمانی تغییر دادید، رو آوردید به ثروت اندوزی، رو آوردید به زندگی طبقاتی، تجبرتم على ضعفاء المؤمنین، با ضعفای مؤمنین ارتباط نداشتید، نگرفتید، و قطعتم الرحم الذي بینکم، اون پیوندهای ایمانی که در جامعه بوده و در قرآن و روایات این های به شما گفتیم، اون روابط رو قطع کردید، شما نسبت به همدیگه مواسات ندارید. حالا مواسات توی روایات وقتی نگاه میکنید دو تا مرحله و دو تا سطح براش تعریف میکنن. مرتبه اولش همین مواسات قریبه، مواسات نزدیک که ناظر به مسائل معیشتی و اقتصادیه، همون که امام سجاد علیه السلام تو دعای سیوم صحیفه سجادیه فرمودن اللهم حبب الی صحبت الفقرا، خدایا یه کاری کن همنشینی با فقرا محبوب دل من باشه، من اهل همنشینی و سر زدن به فقرا باشم. همون بیان امام کاظم علیه السلام که فرمودن من لم یستطع ان یصل لنا فلیصل فقرا عشیتنا، اگر کسی حالا فعلا توفیق نداره ما اهل بیت رو ببینه، بره به فقرا شیعه رسیدگی بکنه، دیدار ما رو با اون جبران بکنه، یعنی راهکار دیدار ما همینه. این یک سطح از مواسات کش، مواسات قریب و نزدیک، اما یه سطحش هم مواسات عظیمه که ناظر به مسائل سیاسیه. قلش هم مسئله همون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که حضرت در وصیت نامه‌شون فرمودن کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. قله این وصیت امام امیرالمومنین در عصر زمان قطعا مسئله غزه و فلسطینه، که در بیانی حضرت آقا فرمودن که مسئله فلسطین کلید رمزآلود فرج امت اسلامه. این ناظر به همینه که اگر رکن دوم ولایت، اون پیوندی که در امت اسلامی خدا توقع داره، امام زمان توقع داره انجام بشه، این پیوند اتفاق بیفته، حتما این کار انجام میشه. لذا باید حواسمون جمع بشه، اگر میخوایم من نصرتی لکم معدد داشته باشیم، اولا باید اهل کنش اجتماعی سیاسی باشیم، نمیتونیم فارغ از جامعه باشیم، نمیتونیم بریم تو غار خودمون، باید تو متن و بسن جامعه باشیم و کار فرهنگی بکنیم. ببینید دائما سوال میکنن ارتباط شما، یعنی دائما روی ارتباطات و مناسبات ما حضرات معصومین تاکید دارن که با هم ارتباط داشته باشید، از همدیگه گذشت داشته باشید، بخشش داشته باشید، بذل و بخشش بکنید، همدیگه رو دعا بکنید. پس اولا باید ما کنش اجتماعی سیاسی داشته باشیم. به تعبیر امیرالمومنین، من کمال سعاده از سعی و فی صلاح الجمهور. قله سعادت و خوشبختی برای یک نفر اینه که خدای متعال او رو در مسیر اصلاح جامعه، در مسیر خدمت به جامعه، در مسیر اصلاح آسیب‌های اجتماعی جامعه قرار میده. وقتی ما دغدغه کار فرهنگی، کار سیاسی سالم، کار اطلاع رسانی، کار جهاد تبیینی، کار ایجاد حلقه‌های میانی داشته باشیم، خدای متعال امیرالمومنین فرماید این از قله‌های سعادته. این یعنی که خدای متعال برای شما خوشبختی و سعادت رو رقم زده. خب نمیشه یه چیزی این همه اجر داشته باشه، این همه فضیلت داشته باشه، اما دو چیز همراهش نباشه. یکی سختی و دشواری و زحمت و دیگری تأثیر و برکت. حتماً بس تأثیر میگذاره، حتماً تأثیر میگذاره، حتماً این مسیر مسیر پیروزی منده، حتماً این مسیر مسیر برده. فقط هم یه شرط داره که این جمله شاخص شهید رئیسی عزیزمون رو که در آستانه صدومین روز شهادت عزیزان اون هستیم، تو همین حسینیه محترم تو روز تنفیزشون یه جمله کلیدی فرمودن که باید این جمله کلیدی شهید رئیسی اون ارثیه معنویه که برای همه ما جوانها گذاشته، که شهید رئیسی تو همین مجلس، تو همین حسینیه در مراسم تنفیز گفتن ما از اصحاب ما میتوانیم هستیم، ما از اصحاب ما میتوانیم هستیم. اما تو مغز این کنش فرهنگی، کنش اجتماعی و کنش سیاسی باید حواسمون به این فرمایش پیغمبر عظیم الشان اسلام باشه که پیغمبر خدا فرمودن رأس العقل، سرآمد عقلانیت. اگر کسی میخواد عاقلانه در جامعه حرکت بکنه، کنش داشته باشه، رأس العقل بعد الدین التودد الی الناس، سرآمد زیست عقلانی، اون چیزی که اهل بیت از ما میخوان، یکی حیات متدینان است، زیست مؤمنان است و تودد الی الناس، بعدش محبت به مردم. یه وقتی یه کسی با آقا امام حسین عرض کرد آقا آدم به هر کسی که خوبی نمی کنه، ان المعروف اذا اسدی الی غیر اهله ضاع. آقا خیلی وقتا خوبی به نااهل ضایع می کنه اون کاری که باید انجام بدیم رو. حضرت فرمودن نه اصلا اینطور نیست، لیس کذلک، اصلا اینطور نیست. حضرت فرمودن تکون الصنیعه مثل وابل المطر، خوبی مثل بارون میمونه، مثل بارون میمونه. تصیب البر و الفاجر، به خوب و بد میرسه و اثرش رو میگذاره، و اثرش رو میگذاره. عزیزان اربعین تجلیه و نصرتی لکم مؤدس. اگر میخوام این امتداد پیدا بکنه باید این کنش رو ما داشته باشیم، این کنش اجتماعی سیاسی. اگرم بپرسیم از کجا باید شروع بکنیم، من میگم یکی از اصلی ترین نقطه های شروع برای نصرتی لکم مؤده، برای کار امام زمان تو جامعه، سنگر مساجده. پیغمبر عظیم الشان اسلام فرمودن اذا احب الله عبدن جعله قیم مسجدن، اگر خدا بنده ای رو دوست داشته باشه او رو متکفل، سرپرست و در خدمت مسجد قرار میده. واقعا هر کدوم از ما باید تو کشور پخش بشیم و بریم یک خانه خدا رو برداریم و کار بکنیم. جاذبه و مغناطیس ها و زیبایی های امام حسین رو باید توی مسجد پیدا بکنیم و به نوجوان ها و جوان ها اون بدیم. 13 سال پیش تو در 20 اجلاس نماز حضرت آقا یک پیامی دادن، یک جمله این پیام خیلی شاخصه. مرقوم فرمودن اگر مسجد کیفیت شایسته خود را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و مسئولین برداشته خواهد شد. سرمایه گذاری در مسجد، هزینه کردن در کار مسجدی اصلا هزینه کرد نیست، سرمایه گذاریه، چندین برابر سودش به جامعه ما برمیگرده. اربعین موقع تجلیه و نصرتی لکم مؤده است. این نصرتی لکم مؤده باید مثل یک چشمه جاری و ساری بشه در زندگی ماها، جاری و ساری بشه. همش هم به برکت همین عزای امام حسین، حب الحسین یجمعنا و یمنعنا القدره، این محبت امام حسین که دور ما رو دور هم جمع میکنه و درکن اصلی ولایت رو برامون فراهم میکنه و یمنعنا القوه، به ما قدرت میده. گفت کیمیایی است عجب تعزیه داری حسین که نباید ز کسی منت اکسیر کشید. عزیزان اشک بر سید الشهدا، اشک بر امام حسین رو دست خالی نگیرید. ممکنه شما کیلومترها راه اومده باشید توی این حسینیه محترم محضر ولی امر مسلمین حضور پیدا کرده باشید، اما ارزش اون به اینه که یه قطره اشک اینجا آدم بریزه. اشک خیلی مهمه. همه عالم به پیغمبر خدا سلام و صلوات میفرستند، خود پیغمبر عظیم الشان فرمودند الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین علیه السلام، رحمت خدا بر اون چشمهایی که برای حسین ما گریه میکن. الله اکبر از این فرمایش امام صادق علیه السلام فرمودن ما من باکن یبکی علی الحسین، هر کسی برای حسین ما گریه کنه، هر کسی، نه خوبای امت، نه خوبای، هر کسی برای، یعنی من گرفتارم اگر برای امام حسین گریه کنم الا وقد وصل فاطمه، این عشق به محضر مادر ما فاطمه میرسه و اسعدها علی، مادر ما فاطمه رو تسلی میده، کمک میکنه. عجب قدرتی داره این عشق، عجب قدرتی داره این عشق. و بعد در ادامه فرمودن و وصل رسول الله، این عشق به محضر رسول خدا میرسه و ادا حقنا الله اکبر، این عشق حق ما اهل بیت رو ادا میکنه، این عشق شما رو در مسیر ادای حق ما اهل بیت قرار میده. اگر میخواید حق ما اهل بیت ادا بشه، اگر میخواد اون قدرت اسلام پیاده بشه، برای امام حسین عشق بریزید، گریه بکنید. خدا رحمت کنه، امام راحل میفهمد ما اهل گریه سیاسی هستیم. خدا را قسم میدیم با آبروی امام حسین، همه ما رو اهل نصرت امام زمان و یار امام زمان قرار بدهد، ظهور اون حضرت رو در عمر، در زمان عمر ما قرار بدهد، تا ظهور امام زمانمون رهبر عزیزمون رو برامون نگه بداره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، تو کیستی که از غم از دست دادنت مردان ما شبیه زنان گریه می کنم؟ یک سو داغ اکبر و یک سو غم حبیب، در ماتم تو پیر و جوان گریه می کنم. از غصه اسارت زینب عجیب نیست، سرها اگر به روی سنان گریه می کنند. زان لحظه ای که زل جناح تو برگشت خیمگاه، خیل ملک شزج کنان گریه می کند. حسین